الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت فتابعت على قتله، اللهم العنهم جميعا. در آستانه شهادت مولایمان امام علی بن الحسین زین العابدین علیهم السلام هستیم. این شهادت جانگداز رو خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافده و حضرت معصوم علیه السلام به همه شیعیان و موالیان خاندان اسمت و طهارت تسلیت عرض میکنیم. این صلوات خاصه اون وجود مبارک رو خدمتشون تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على علی بن الحسین سید العابدین الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، اخترته لنفسك وطهرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى تبلغ به ما تقر به عينه في الدنيا والآخرة، إنك عزيز حكيم. اللهم صل على محمد.
بیان پنجم و دلیل پنجم برای اثبات این که موضوع ادله نفوذ و صحت معاملات و عقود در موارد عقد صادر از مجنون محقق نیست، بیان مرحوم علامه قزوینی در ینابیع الاحکام هست. ایشون می‌فرمایند که حاصل فرمایش ایشون این هست که حقیقت عقد که یک ارتباط معنوی بین متعاقدین است که در اثر ایجاب و قبول این پیوند معنوی بین این دو طرف محقق میشه، به وجود میاد. این حقیقت توقف داره تحققش بر این که متعاقدین تعقل کنن معنای ایجاب و قبول را، بفهمن که بعت یعنی چی و توجه به این داشته باشه، این رو انشاء کنه و مشتری هم بفهمد معنای بی یعنی چی و معنای اشتراع یعنی چی و اینو ایجاد بکنه. بنابراین حقیقت العقد و حقیقت البیع و حقیقت الاجاره و هاکذا سایر عناوین معاملی، اینا حقایقی هستند که توقف بر ایجاب و قبول و درک معنای ایجاب و قبول و ما ینشأ بالایجاد و ما ینشأ بالقبول، اینو باید درک کنه و این امر بدیهی است، واضحه. و چون مجنون قدرت تعقل نداره، بنابراین وقتی او قدرت تعقل نداشت، ما یتوقف و علت تعقل از او سر نخواهد زد. بنابراین عقد از او تعقل پیدا نمی کنه، بی از او تعقل پیدا نمی کنه. وقتی تعقل پیدا نکرد، پس مشمول ادله نفوذ معاملات و صحت معاملات نخواهد شد. فرموده است ان العقد به معنی ربط المعنوی بین المتعاقدان لا يتحقق الا بتعقل کل منهما، یعنی با یوم مشتری و ادراکه لمدلول الایجاب والقبول. این هم پس دلیل آخری است و بیان آخری است برای اثبات مقدمه اولا از اون برهان و از اون دلیل که میگفت از یک طرف ما صدر من المجنون این مشمول ادله صحت و نفوذ نیست به امور خمسه ای که گفته شد، و وقتی مشمول اون ادله نشد، مقدمه ثانیه، ما به نحو شبهه حکمیه شک میکنیم که آیا این عقد درست یا نه، این معامله درست است یا نه. اصالت الفساد میگه درست نیست. اصالت الفساد هم که میگه درست نیست، اشاره فقط میکنیم، بحث تفصیلی و مفصل اصالت الفساد در محل خودش هست. دو دلیل عمده داره اصالت الفساد. یک دلیل این است که اطلاق اون ادله‌ای که قبل از وقوع این عقد و این معامله میگفت این متاع مال این مالک است و اون متاع مال اون مالک است. مثلا شخصی داره خانه‌ش رو میفروشه، چه دلیلی میگفت این خانه مال این شخص است که الان داره میفروشه؟ یا ادله ارث میگفت اگه به ارث بود، یا اگه هبه بشده ادله هبه میگفت، یا اگه خریده ادله صحت معاملات میگفت که اونا شرایط رو داشتن. اون ادله میگه این مال تو است، سوا اون این که مجنونی بیاد بگه اشتره ای تو عملو. اون ادله میگه اینا مال تو، سوا اون که خودت معاذالله مجنون شدی بگی بیع تو عملو. پس اطلاقات ادله ای که قبل از این تحقق این معامله که از مجنون داره سر میزنه ایجابن یا قبولن، اون ادله میگفت این مال زید است و همچنین اون ثمنی که مشتری میخواد بده، اون ادله ای که میگفت این ثمن مال مشتری است اطلاق داره، سوا اون که همچه عقدی محقق بشود یا نشود. پس به اون اطلاقات تمسک میکنیم، میگیم این مال در ملک اوست، اون مالم در ملک اوست. نه، اطلاقات ادله، این نوبت به استصحاب نمیرسه با اطلاقات ادله. اگر از اطلاقات ادله هم صرف نظر بکنیم، خب شک میکنیم به نحو شبهه حکمیه که آیا با این عقد انتقل این منزل از این بایع به این مشتری املا. دو جور میتونیم استصحاب بکنیم، بلکه بیشتر از دو جور. یکی این که بگیم قبل از این که ملک این آقای بایع بود، الان هم کماکان است، این ملک بایع بود الان که این ثمن هم قبل از این معامله ملک کی بود؟ مشتری بود، الان هم کماکان است، استصحاب بقای این پول در ملک مشتری میکنیم. یا میگیم قبلا این مشتری مالک این منزل نبود، الان هم کماکان است، مالک نیست. قبل از این عقد این بایع مالک این ثمن نبود، الان هم کماکان است. پس یا استصحاب اون امر وجودی میکنیم، مستصحب ما امر وجودیه، بایع مالک این خانه بود، الان هم میگیم مالک است، یا در ملکش بود، الان هم در ملکش است. و همچنین در این طرف در ناحیه مشتری میگیم این ثمن ملک این بود یا این مالکش بود، الان هم همینجور است. اینا عناوین اثباتی. یا عنوان نفیی و عدمی، این بایه مالک ثمن نبود، حالا هم نیست، این مشتری مالک مثمن و اون مبی و اون خانه نبود، حالا هم نبود. باز عنوان سومی هم اینجا شو لکم، این که اون عنوان رو استثاب کنید، این منتقل نشده بود، این متاع منتقل به اون نشده بود، اون ثمن منتقل به این نشده، همه اینا حالت سابقه داره و قابل جریانه، ولی جریان استصحاب در این مقام توقف بر چی داره؟ توقف بر این داره که ما استصحاب در شبهات حکمیه رو جاری بدانیم، چون شبهه حکمیه است دیگه، که آیا به واسطه این عقد، عقدی که سر میزنه از مجنون، آیا منتقل میشود یا نمیشود؟ شک در امور خارجیه که نداریم، شک از برمیگرده به این که حکم شرع اینجا چیه، پس بنابراین میشه شبهه حکمیه مبنی بر اون است که ما استصحاب در شبهات حکمیه رو جاری بدانیم. بنابراین اونایی که استصحاب در شبهات حکمیه رو جاری نمیدونن مطلقا یا درش تفصیل قائلن، تفصیلی که در این مقام، این مقامات مقاماتی است که میگن تعارض میکنه استصحاب بقاء مجهول با عدم جعل، مثل محقق خویی طبعا لفاضل عراقی، بنابراین باید به همون اطلاقات تمسک کنه. ولی اونم چرا؟ شبهه حکمیه است دیگه، این که ما نمیدانیم، این ما بله، نه اشکال استصحاب در شبهات حکمیه فقط تعارض جعل و مجعول نیست، نه بله این اشکال نمیاد، اما اشکال دیگه میاد، مثلا محقق بعضی از اساتید ما دام از الله، اونا میگن استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشود لانصراف ادله الاستصحاب، نه به خاطر تعارض. خب یک دلیل دیگری هم وجود داره، اشارتاً عرض بکنم دیگه، اینا بحثای تفسیر جمع تو عرض کردم در محل خودشه، و اون از که یه قاعدهی قد یدعا کمد دعا شیخون الاستاد حائری قدس سر را که ما ثبت یدو الا این که خلافش ثابت بشه، هر چیزی که ثابت شد این دوام داره مگر اینکه خلافش ثابت بشه. در معنوی میگیم مالکیت این مشتری نسبت به ثمن ثبته، ما ثبته یدو، خلافش باید ثابت بشه. مالکیت بایع نسبت به این مثمن، این کان ثابتن، باید خلافش ثابت بشه. اگر این قاعده رو هم بپذیم که این غیر قاعده استصحابه، این غیر مسئله استصحابه، یک قاعدتون اخراست که ما ثبته یدوم، اگر این رو هم کسی قائل بشه که اگه آقایونی که بحث طهارت بودن این قاعده رو اونجا مفصلا آوردیم که، و کسانی که این حرف رو میزنن، ما ثبته یدوم رو هم اگر کسی قائل شد بر اساس قاعده ما ثبته یدوم، هم اینجا نتیجه میشه که پس بنابراین این نقل و انتقال حاصل نشده. بله این قاعده، این اصل نیست، این به خدمت شما این اماره است که ما ثبت ثبوتش اماره بعد دوام میشه مگر خلاف ثابت بشه، این یکی از فرق باشه. بله میگن این بنای عقلا بر اینه که اون چیزی که ثابت است میگن تا خلاف ثابت نشه بنابر این دارن، این بنای عقلا شدم رد نکرده از این یکی عدلش. بله نه دیگه، عقل مرگو اولی کلامه دیگه، لم یثبت خلافه او، بله عرض کردیم، بله شک داریم دیگه، شبه حکمیه است، اینش که داریم مفروضمونه، اینش که مفروضمونه، حالا این که الان مفروضمونه که ما شک داریم، میگیم آقا این ثمن در ملک با مشتری باقی است چون ما ثبت یدوم الا که یثبت خلافه، بله لم یثبت خلافه، لم یثبت خلافه. از اون طرف هم همینجور باید هم بگیم این متاع در ملک او باقی است چون لم یثبت خلافه، قبلا که در ملکش بوده لم یثبت خلافه. بله اگه قبول نکرده باشه به درد نمیخوره که اون کسی که این قاعده رو میگوید میگه بله قاعدتون شرعیتون، اما قاعدتون شرعیتون تأسیسیش آیا خودش به میدون آورده یا عقلاییست که امضا کرده و قبول فرموده و طبقش حکم جعل کرده؟ اون کسی که به بنای عقلا تمسک میکنه میگه دلیلش بنای عقلاست، از این را میگه بله بین عقلا اینجوری ما ثبت یدون مگه خلافش ثابت بشه. درست مثلا الان شما نگاه کنید استصحاب تو بین عقلا نیست که اقذر میچین لا تنقض الیقین بشه یه حرف استصحاب امر تعبدی یا شرعی، یا اما در همه عالم وقتی یه پارلمانی یه مجلسی یه قانونی گذرون، دولتی یه قانونی گذرون، تا مردم خلافش رو نشنیده باشن میگن چی؟ تا نسخش و خلافش نشنیده باشن میگن چی؟ میگن همون قبلی هستش دیگه. این ما ثبت یدوم است، این نیستش که چون یقین سابق داری شکی لاحق داری استصحاب بکن، این تعبد شرعیه. میگن بله این استصحاب نیست، این بنای عقلاست، بر این که حالا چرا این کارو میکنن؟ چون چیزی که ثابت هست که انه مقتضی دوام براش وجود داره، باید یه عاملی بیاد اونو برداره، فلزاست که اطمینان هست به این که این باقیه. بابا این ما وجده رو شک دارید که مانع است یا مانع نیست؟ نیست؟ حالا که شک دارید پادر هوا رو آش نمی کنید، میگیم این ما وجده نمی دانیم ما ثبته ما را از بین برد یا نه. درست؟ اون که این مالک بوده که ثبته. درست؟ حالا این قاعده میگه چی؟ میگه ما ثبته اون چیزی که برای شما ثابت شده است که بوده است، این همینطور حکم به بودن و بقایش میکنیم تا بدانید زائل شده. و شما الان نمیدونید زائل شده نه، لعل بیع و اشتراع مجنون به درد نخوره. الله اکبر، من تعجب میکنم به فرمایش شما. فرد داریم اینو میگیم، میگم اگر ثابت شد برای شما به یه دلیلی که بیع مجنون صحیح هست که ماثبت یدوم جا پیدا نمیکنه، چون ثبت به این که لا اینجا منقطع شد، اگر دلیل اقامه شد بر این که بیع مجنون باطل است، دیگه جای ماثبت یدوم نمیخواد به اون قاعده تمسک کنی، دلیل داریم به این که باطل است. اگر هیچ کدوم طرفین مسئله که باطلون او سعیون ثابت نشد در شما، این ثابت نشد، اینجا چی میگیم؟ میگیم آقا این آقای بایه مگه مالک این متا نبود؟ این ثبت عملم یست بود ثبت. حالا که ثبت این مالک این بوده است، کل ما ثبت یدوم حتی یست بود خلافو، برنامدم یست بود خلافو دیگه. به طرف مشتری هم همینو میگیم، میگیم این سمن ملک این آقای مشتری بود یا نبود؟ میگه چرا؟ خب و کل ما ثبته باید بگی دائم است، مستمر است تا خلافش ثابت بشه. خلافش که هنوز ثابت نشده که، پس میگیم اون مالکیت مشتری برای ثمن باقی است. بله؟ بله. حالا باید ببینیم که اون آقایونی که این بحثش در جا خودشه، تا اینم مطرح کردن اون آقایون مرحوم شیخ استاد در شرح عروشون که به این دلیل هم تمسک میکنن، اینا رو بحث کردن دیگه اونجا که حالا این چه جوری میشه با نسبتش با استصحاب چی میشه، این اونجا محل صحبت. خب پس بنابراین اگر کسی این قاعده ما ثبت یدوم رو هم قبول کرد، بنابراین میتونه اصالت الفساد در معاملات را بر اساس این هم بگویه. این حاصل ادله‌ای که ما در مقام داشتیم. خب در پایان این ادله چند نکته رو باید بهش توجه بکنم. نکته اول این هستش که این، قبل از اینکه این نکته رو بگم، این فرمایش علامه قزوینی که میفرمود عناوین معاملات اصلا اینجا صادق نیست، چون توقف بر تعقل داره و اینا تعقل ندارن، و همچنین اون دلیلی که میگفت متقوم است عقد به قصد، و چون مجنون قصد ندارد پس عقدی وجود ندارد، اصلا عقدی وجود ندارد و سالبه به انتفاع موضوع است. امروز دیدم که محقق خویی هم در مصباح الفقاهه همچی مطلبی رو دارن که ایشون هم میفرمان در مورد مجنون و غافل و مغما علی و اشباه هم، ایشون میفرمان که لا یصدق علیها ای عنوان من عناوین المعاملات ولا ینطبق علیها ای مفهوم من مفاهیمها. اصلا نمیشه گفت این بیع است، نمیشه گفت عقد است، نمیشه گفت اجاره است، نمیشه گفت مضاربه است، عناوین صادق نیست. یعنی همونی که اونا میفرمودن اون تا اونا لمش هم میگفتن، حالا دور این بیان لمش بیان نشده، ولی مدعای اونا رو ایشون هم دارن که اصلا ما میگیم عقدی اینجا صادق نیست، ما میگیم اصلا بیع، اسم این کار بیع نیست، اسم این کار اصلا اشتراع نیست و هاکذا، عقد نیست. این هم بله بله بله، نه به لفظ کار نداریم، انشاء داره میکنه دیگه و انشاء. خب چند نکته اینجا باید توجه بش بکنیم. نکته اول این است که این ادله مذکوره همه اینا مستواشون مستوای واحد نیست، به این معنا که همه اینا مفادشون اثبات شرط به ما له من المعنى الحقیقی لشرط نیست. شرط عبارت است از چی؟ از اونی که دخالت در ماهیت و تحقق ماهیت نداره، امر بیرون از ماهیت، شرط است برای تحقق و ترتب احکام فوائد آثار بر اون ماهیه. مثلا عقد بدون حیات میشه؟ بدون به خدمت شما عرض شود که وجود شخص میشه؟ نه، اینا رو که نمیان ذکر بکنن بگن یکی از شرایط متعاقدین یکیش اینه که موجود باشه، اینو نمیگن، چون وجود اون مقوم ماهیتشه که اصلا بخواد عقدی باشه، بیعی باشه. پس بنابراین شرط حقیقتش عبارت است از اون چیزی که خارج از مقومات ماهیته ولی دخالت داره در قابلیت قابل یا فاعلیت فاعل. اگر شرط رو برای فاعل میگیم دخالت در فاعلیتش داره، اگر شرط رو برای مشروطون له و مشروطون علی میگیم اون دخالت در قابلیت قابل داره که بپذیر. حقیقت شرط اینه که حالا این شرط شارع قرار میده یا عقل میگه یا شخص دیگری میگه در جاهای مختلف. ادله‌ای که ما بهش استدلال کردیم همه اونا اینجور نبود که این اشتراط رو ثابت بود به این معنا. مثلا همین دلیل اخیر، دلیل اخیر رو چی میگفتیم؟ ما شک داریم شرط هست یا شرط نیست. حالا که شک داریم به اصالت الفساد تمسک میکنیم، میگیم این معامله باطله. همون فائدهی که اگر شرط بودن اثبات میشد همون فائده رو ما از این دلیل داریم میگیریم، ولی عنوان شرط که ما الان به تو شارع نسبت بدیم بگیم شارع جعله شرط، نه ما لایزال الان هم شک داریم که شارع شرط قرار داده یا نده. و اصالت الفساد اثبات عدم اثبات اشتراط نمی کنه، مثبته، اثبات اشتراط رو نمی کنه. بله همون اثری که اگر شرط بود ثابت می شد برای ما که شرط هست، که اثرش چی بود؟ ای ثابت می شد شرط هست، عقل شرط است. اصلاً میگه وقتی عقل نباشه مشروط نیست، باطل. الان هم همون اثر رو که باطل است به واسطه این دلیل میگین. یا اون دلیل دیگری که مثلا شما میفرمودید که تن تمسکی به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل است. خب چون تمسکی به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل باطله، نمیتونیم بگیم تمسک کنیم به دلیل زیاد بگیم زیاد، پس نمیتونیم بگیم صحیح هست. اما باز اثبات این نمیشه که شرط به شرط حرفیان به قول آیون، یعنی به همین عنوان خودش، به این عنوان نمیتونیم اثبات بکنیم شرط را. بلکه معناش اینه که اگر شرطم بود چجور میشد، الان هم همونجور باید معامله بکنیم. پس بنابراین واژه شرط که در متون فقهیه به کار برده میشود و اینجا میگن شروط المتعاقدین، این واژه شرط در اعم از شرط واقعی و ما یفید و فائدته استعمال میشه. اعم از شرط واقعی و ما یفید و فائده شرط واقعی. و فقها ها که میگن این شرایط ما در متعاقدن لازم داریم، معناش اینه که ما اگه بخوایم به عنوان فقیه بگیم این معامله صحیحه، باید اینا باشه، نه اینکه شرطی که خدا قرار داده، همش شارع قرار داده. ما به عنوان استنباط فقه و روی موازین بخوایم بگیم این معامله صحیحه، باید این چیزا باشه، والا اگه نباشه ما شک میکنیم، مثلا اساس فساد جاری میکنیم یا یه دلیل یه کار میگیم تمسک به دلیل نیست، پس به خدمت شما نمیتونیم بگیم درسته چون تمسک به دلیل در شبهه مصداقی است. اینا مشکلات ما هست. پس بنابراین این شرطی که در متون فقهیه گفته می شود با توجه داشته باشیم، و این ادله‌ای که گفتیم همش اشتراط به اون معنا را اثبات نمی کنه که بگیم شرطون شرعیون به معنا این که شارع این رو جعله شرطن، اینو نمیتونیم بگیم اگر اونا مستندمون باشه. اما اگر مستندمون چی باشه؟ رفع القلم و عن السبی باشه، اون ادله‌ای باشه که خود شارع اومده فرموده، چرا اونا اثبات میکنه. بنابراین اگر اونا مستندمون بود، اثبات شرطیت واقعی میشود اون سنخ. اگر این سنخ امور دلیل ما بود، اثبات شرطیت واقعی نمیشه، اثبات ما یفید و فائدت از شرط میشه. این جهت هست. و یا اینکه واژه شرط در اینجا یا به معنی اعم پس از شرط واقعی و ما یفید و فائدت، یا نه شرط در کلمات فقها در متون فقهیه به معنای همون شرط، شرط واقعی است، اما شرط این که من بخوام بگم به عنوان فقیه، من به عنوان فقیه بخوام بگم معامله صحیحه، باید این امور خمسه باشه. ما به عنوان فقیه بخوایم فتوا بدیم، باید اینا باشه تا من بتونم بگم این بی نافذ است. بله این شرط واقعی، یعنی توقف داره فتوای من بر اینکه این امور باشه. خب این یه مطلب که باید بهش توجه کن. چی باشه؟
میگم یه شرطی رو که شارع قشنگ بیان میکنه در لسان شرع، خب یه باری دارم که بارم که مستلزمات عقلیه و فقیه داره برای ما بیان میکنه دیگه، یاد نباشه که یکی رو بیدید شرط، یکی رو بیدید یوفید و فائدت کنه.
نه گفتم استعمال کلمه که شرط که میکنن خیلی جا اعم، همینجا مگه دلیل ما الان اینجا چی شد؟ دلیل پنجم ما چی شد؟ عقل که نمیگفت. دلیل پنجم ما چی بود؟ استصحاب بود، قاعده ما ثبت یدوم بود، این که اثبات شرطیت نمیتونه بکنه، که عقل هم که نیست که این حرفو داره میزنه. ما میگیم ما اگه این نباشه ما شک داریم، استصحاب بقای ملکیت اونو میکنیم، استصحاب بقای ملکیت اینو میکنیم، استصحاب عدم انتقال اون رو میکنیم، استصحاب عدم انتقال میکنیم. اینا که شرطیت رو اثبات نمیکنه، اینا که عقل نیست که شما این فرمایش رو بفرمایید. پس بنابراین وقتی میگن شرط تو کتب فقهیه اما از شرط واقعی و ما یفید و فائده شرط واقعی مقصودشونه، یا مقصودشون نه شرط واقعی است، اما شرط واقعی برای چی؟ برای افتاء من. شرط واقعی برای افتاء من اینه که اینا باشه، در غیر این صورت نمیتونم بگم. خب حجت بر اشتراط نیست، حجت بر بطلان است. نه مثبت دیگه نمیتون بگی این شرط فقهیه، شرط شرعیه. و اما همینجا باز این نکته رو توجه میفرمایید. خب بعضی از این دلیل ها میگفت چی؟ میگفت اگر قصد مجنون قصد نداره و عنوان بی عنوان عقد متقومه به قصد است، پس قصد شرط ماهیت شد، بنابراین باز شرط حقیقی نمیشه، پس شرط نیم. منتها این احتیاج داره چون ممکنه مقفولون ان بمونه، و الا اگه میخواید اینا رو هم ذکر بکنید باید حیات متعاقده این هم ذکر کنید، چون اگه حیات نداشته باشه، و اگر میخواد به خدمت شرایط و مبادی انشاء رو هم باید ذکر کنید که مبادی انشاء چیه، اگه لفظ یه مبادی داره، اگه فعل یه مبادی داره، اینا رو که ذکر نمیکنن چون اینا داخل در ماهیه، اینا که جزء شرایط ذکر نمیشه که. بنابراین اگر کسی میاد میگه که چون قصد ندارد پس این میشه دخالت در ماهیت پیدا میکنه، یا اگر بگوییم که تعقل ندارد که دلیل پنجم تعقل ندارد، خب تعقل داشتن جزء شرایط وجودی او هست، اصلا ماهیت بخواد توقف وجود پیدا کنه همینجوره. مثل اینکه شما بگید بله اگر بخواد متعاقشه، که از شرایط متعاقدن این است که خدای متعال او رو خلق کرده باشه، اراده کرده باشه، متاعی وجود داشته باشه، ثمنی وجود داشته باشه، اینا که جز شرایط نیستش. بنابراین این ادله که اقامه می شود در اینجا، بعضی هاشم این چنینیه که در ماهیت اصلا دقیقه، ولی باز داخل در اون است، یعنی یفید و فائدته. و چرا اینا رو ذکر میکنن بعضی از اینایی که دخالت در ماهیت داره در ردیف شرایط میان فقها ذکر میکنن؟ این اموری که ممکنه در اذهان بعضی مغفولون ان واقع بشه که لازمه، چون ممکنه مغفولون ان در اذهان مکلفین واقع بشه، اینو میان ذکر میکنن، و الا وزان اینا وزان اوناست، همونطور که اونها از نظر دقت فنی به عنوان شرط نباید ذکر بشه، بنابر این بعضی از این ادله روی دقت فنی اینها نباید به عنوان شرط ذکر بشه. این مطلب اول. نکته دومی که باید اینجا بهش توجه کنیم این هست که خب این ادله باز از نظر سعه و شمول نسبت به تمام صور با هم فرق کنه. اگر ما دلیلمون رفع القلم عن السبی باشه، یا اون روایتی که فرمود که گفت سوال کرد که بیعش نافذه یا نه، حضرت فرمود لا اطلاق داره اینا، خیلی اینا خوب هم از تو که به اطلاق میکنیم برای همه صور رو شامل میشه، هم اون صوری که قاصد باشد نباشد، اذن ولی داشته باشه نداشته باشه، در صورتی که اذن ولی داره ولی مشرف بر کار او باشه نباشه، همه صور رو میگیره. اما اگر به بعض ادله بخوایم توسط کنیم غیر از این ادله، در اطلاق و عمومش محل تردید و کلامه، یا بعضش میدانیم اطلاق ندارد یا قهرن یا لااقل شک و تردید داریم، همونطور که در بعضش گفتیم. مثلا اگر دلیل ما بنای اقلا باشه، گفتیم این دل اقلا باطل است مال مجنون، خب گفتیم ما شک داریم یا میدانیم که در جایی که مجنون خیلی مرتبه بالای جنون رو نداشته باشه، به جوری که ازش قصد و اینا متمشری میشه، ولی یش هم از بده مشرف به کارش هم باشه، به خصوص اگر اون چیزی هم که محل اشتراع یا محل بیع قرار میگیره امر مهمی هم نباشه، اونجا شک داریم که بنای عقلا بر بطلان باشه، سیره عقلا بر بطلان باشه. اگر دلیل ما بنای عقلا و سیره عقلا باشه، شمولش گفتیم نسبت به این مورد مشکوک، به خلاف این که دلیلمون دلیل لفظی باشه که اطلاق داره. یا اگر دلیلمون آیه مبارکه باشه که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بنابراین که گفتیم بالباطل یعنی به سبب الباطل العرفی، یا نه به سبب الباطل الواقعی، ولی طریق این به این باطل که چی باطل و چی باطل نی عرف است، کما علیه امام رحمت الله علیه. این هم اگه گفتیم باز در این موارد نمیتونیم تمسک کنیم. چرا؟ برای اینکه نمیتونیم باطل عرفی هست یا عرف اینا رو باطل میدونه یا نمیدونه در این جور موارد. پس کسانی که مثل سیدنا الاستاد حائری قدس دام از الله، ما دو تا حائری استاد داریم، سیدنا الاستاد حائری آقای اسد کاظمه که به حمد الله حیات دارن، انشاءالله ادام الله عمره و زله، ایشون فرموده است که تفصیل دادن دیگه که از مفصلین ایشون بود که اونجایی که به اذن ولی باشه و تحت اشراف ولی باشه، اونم جنونش جنون خیلی بالایی نباشه که قصد میتونه بکنه، ایشون فرموده اونجا رو مثل سبیه ممیزه. معلوم میشه ایشون به اون عدله تمسک نمی کنه و از راه همین چیزا میخواد بفرمود، اینجا رو میگه نه. و همچنین اگر اینجوری گفتیم که ما دلیل سوم بود ظاهرا که میگفتیم عقد متوقف، یعنی عقد متوقف بر چیه؟ بر قصده. قصد امر درونیه، لا سبیل الیه الا ظهور حال. ما گفتیم در مورد مجنون هم چیز ظهور حالی منعقد نمیشه، پس بنابراین ما نمیدونیم این قصد کرده یا نکرده، نمیدونیم قصد کرده یا نه، نمیدونیم پس بی محقق شده یا نه، نمیدونیم شرع محقق شده یا نه، پس به دلیل تمسک به دلیل در شبهه مصداقیشه، چون نمیدونیم. این هم البته باز اینجور نیستش که در تمام موارد واقعا مشکل داشته باشه. بله آقا، نه چرا، میگه که خودت بفروش، منتها یعنی تفویض میکنه، مثل وکیل که میگه، وکیل به وکیل میگه بفروش، یا شما عقد میرید میخونید، زوجین به شما وکالت میدن، شما عقد رو اجرا میکنید دیگه، درست؟ حالا این مال خود مجنونه، پدرش میده مصلحته، و مصلحت هم این است که برای این که این یه مقداری احساس شخصیت بکنه در خودش و اینا، احساس نکنه که من مجنونم و فلان، میگه بابا خودت بفروش. خب خودش میگه به تو، بابایی چی به تو هم نمیگه، نه فعلی رو انجام میده که معاطات باشه، نه لفظی رو به کار میبره. این آقایون میگن اینجا اشکال نداره، در صورتی که این جنونش در حدی باشه که آره معنی به او میفهمه، قصد میکنه و او میگه به تو، مال خودش هم هست، وکالتا هم نمیگه، مال خود میگه به تو حاضر، مثلا فرض کنید که فرش. پس بنابراین این صورت هم که اینجور شد، بله ببینید بعضی دوستان هم تو ذهنشون بود دیرون میفرمودن این مطلب که یه جاهای آدم همینطور که مقصایر مقاصد عرفیه مجنون رو علم بهش پیدا میکنه که آره داره این واقعیتیست که داره میگه، مثلا میگه گرسنمه. خب آدم گرسنگی که یه امری نیست که آدم مشهود انسان باشه، آدم مجنون گاهی میگه گرسنمه، میفهمی که آره داره راست میگه، مراد جدیشه. بعض وقتا ممکنه شرایط و خصوصیاتی باشه، بنابراین استدلال به این که ما علم پیدا نمی کنیم، ظهور حال پیدا نمی کنیم، این همه جایی نیست. این دلیل هم ممکنه یه جایی خدمت شما عرض شود که بله آن نه، اینا ظهور حال شخصی، ظهور حال شخصی، بله بله. و اما پس بنابراین این نکته رو باید توجه کنیم که اگر ما به سایر ادله خواستیم تمسک کنیم، باید حدود و ثغوری که اون ادله میگوید دقت بکنیم. ممکنه بگیم در اون بعضی موارد این چنینی اصلا پیاده میشه، یعنی اخص از مدعا میشه، از غالبا هم درسته، اما یه مواردی ممکنه اون ادله دیگر تطبیقش محل اشکال باشه، یا در اشیاء خیلی صغیره جزم نداریم که سیره عقلا بر بطلانه در جایی که قصد قاصد باشه و این جهادش روشن باشه. این هم نکته دومی که باید بهش توجه کنیم. بله بله بله، جوری نیست که شای گاهی شاره ممکنه اوسع یا ازیق از ما اندل افک رو بفرماید. البته مواردی که اون بنای عقلا به جوری باشه که مستبعد کنه مطلب رو، این باعث میشه که ظهور خلل پیدا میکنه، اما اینا مستبعد نیست، ما نداریم شاره شاد بگیم، اینجا نه مشکلی درست مثلا.